یعنی از دنیا میره، 6 تا صورت تو قبرش وارد میشه، تو منزل برزخیش، تو عالم قبر وارد میشه، که هر کدوم از این 6 تا یه طرف مؤمن رو میگیرن، یکی بالا سرش، یکی پایین پاش، یکی سمت راست، یکی سمت چپ، یکی جلو، یکی پشت سر، 6 جهتش رو میگیره. اون کسی که اون صورتی که اون چهره زیبایی که جلوش وایساده میگه من روزه هستم، اونی که سمت راست میگه من نمازم، اونی که سمت چپ میگه من زکات و خمس و اون انفاقات مالی هستم، اونی که پشت سر میگه من حجم، اون حجی که تو انجام دادی به این شکله، اونی که پایین پا هست میگه من خوبی هاییست که تو به مردم کردی، احسان هایی که تو به دیگران کردی. این 5 تا صورت که همشون هم زیبان 5 طرف رو گرفتن، به اون صورتی که بالا سره و از همه زیباتره از اون میپرسن که تو کی هستی. اون میگه انا الولایت لمحمد و آل محمد. میگه من ولایت اهل بیت. خوب نهایت بفرمایید این روایت رو زود ازش نگذرید. یعنی چی 6 طرف رو میگیرن؟ این 6 طرف گرفتن به چه معناست؟ اون جهات جهات جغرافیایی نیست. اون 6 طرف که در عالم آخرت نمود پیدا میکنه اون صورت ها، یعنی این که تو همین عالم دنیا این اعمالت خطراتی که از 6 طرف به سمتت میومد رو میگیرن. نماز خطراتی که از سمت راست میاد، زکات و خمس و وجوهات مالی اونایی که از سمت چپ خطراتی که میاد، حالا میدونم یعنی چی. روزه خطراتی که از جلو مثل سپره، که در روایت هم هست که روزه سپره، از صوم و جنت سپر هست، از جلو میخواد بیاد و میگیره. حج خطرات پشت سر. خوبیایی که به مردم کردی خطرهایی که از پایین میخواد، پایین پا میخواد بیاد، حالا میگم یعنی چی، میگیره. و ولایت خطراتی که از بالا میخواد بیاد. خب این جهات عرض کردم جهات جغرافیایی نیست که جلو یعنی این جلو، سمت راست یعنی این طرف، سمت چپ یعنی این طرف، اینا نیست. مقصود از سمت راست یعنی خوبی ها که تو عربی بهش میگن یمین، که تو قرآن هم اصحاب الیمین هست، یعنی اونایی که میمنت دارن، مبارکی دارن. اصحاب الیمین یعنی آدمای خوب. سمت راست یعنی طرف خوبی ها. اون ملک سمت راستی که نامه عمل رو شما مینویسه خوبی ها رو مینویسه. سمت راست یعنی طرف خوبی ها. مقصود این خطراتی که از سمت راست یعنی از ناحیه خوبی ها به سمتت میاد. مگه از ناحیه خوبی ها خطر سمت آدم؟ بله، شما خوبی هایی که انجام میدی ممکنه برات عجب بیاره، غرور بیاره، خطر دیگه. آدمی که نماز بخونه اون کلاس بذاره برای دیگران، خودشو بالاتر از دیگران بدونه، این خطر دیگه، عجب. زکات و خمس و وجوهات و مالی خطراتی که از سمت چپ، چپ که تو عربی بهش میگن شمال، که تو قرآن اصحاب الشمال یعنی آدمای بد، یعنی خطراتی که از ناحیه بدی ها به سمتت میخواد بیاد. از ناحیه بدی ها خطر بس. بله، این که خیلی روشن، ناحیه گناهان، آلودگی ها، بدی ها، خطر سمت آدم میاد دیگه. خیلی از خطرات از اون ناحیه سمت آدم میاد. وجوهات مالی او رو میگیره. خطراتی که از جلو میخواد بیاد. مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان فرموده مقصود از جلو یعنی خطراتی که در پیشه، خطراتی که در پیشه، در جلوه. در جلوه یعنی چی؟ آرزوهای آدم. آرزوها همش جلوه دیگه. آمال آدم. آرزوها و آمال آدم که هنوز بهش نرسیده، که در جلو و در آینده است، اینا خطر داره برای آدم. چه خطری؟ اگه خیلی طولانی باشه آدم از آخرت، از یاد آخرت وامی داره. آرزوهای طولانی باعث میشه تعلق به دنیا زیاد بشه. برای که به آرزوهاش برسه از مرگ خوشش نمیاد. اینا خطراتشه دیگه. روزه جلوی اونها رو میگیره. حج و عمره خطراتی که از پشت. از پشت یعنی چی؟ شما وقتی که بعد از 120 سال خواستی از دنیا بری، وقتی از دنیا رفتیم چه چی رو پشت سر میگذاریم؟ مال و فرزندانمون. خطراتی که از ناحیه مال و فرزندان به آدم میرسه، پشت یعنی این. خطراتی که از ناحیه چیزایی که جا میذاریم، از ناحیه مال و فرزندان، خب خطراتی ممکنه به آدم برسه. حج و عمره جلو اونا رو میگیره. از پایین، پایین پا، خطراتی که متوجه آدم میشه، احسان و خوبی هایی که به مردم. پایین پا میدونید کجاست؟ شما الان پایین پاتون چی؟ الان رو کجا وایسید؟ تو دنیا هستید دیگه، رو دنیا هستی. خطرات دنیوی، فقر، قرض، مرض، اینا میتونه برای آدم خطر داشته باشه. یه بابای فقیر میشه، گاهی موقع کفر میگه، قرضدار میشه، هیچ بسا به ربا کشیده میشه. خطرات دنیوی، این اون خوبیایی که به مردم آدم میکنه این جلوشو میگیره. اما این 5 تا یعنی نماز و روزه و حج و وجوهات مالی و انفاقات که 5 طرف خطر رو میگیرن، به شرطی میگیرن که زیر سایه ولایت باشن. به شرطی که زیر سایه ولایت باشن، یعنی ولایت بالا سرشون باشه، به این شرط جلو خطراتو میگیرن. به این شب نماز خاصیت داره، جلو خطرات سمت راست رو میگیره، روزه خاصیت داره، جلو خطرات جلو رو میگیره. خاصیت به این شرط داره که تحت ولایت باشه، و الا اگه ولایت بالا سر نباشه، اون وقت از بالا سر خطراتی به سمت آدم میاد، هیچ امنی جلوشو رو میگیره، اون پنج تا دیگه خاصیت نداره. چی از بالا سر میاد؟ اون وقت خود خدا دست هدایتشو برمی‌داره. وقتی ولایت نباشه، خود پروردگار عالم دست هدایت رو برمی‌داره. وقتی برداشت، خب این طرف دیگه اون راه رو بلد نی، اون راه رو نمیدونه. این نماز و روزه و امثالش بیراهه است. خطرات از ناحیه خدا دست هدایتشو برداشتن. پس بنابراین این اعمال خوب آدم وقتی اثر داره که تحت ولایت بود.
با امید به اینکه با دلهای روشن و پاکتان ما را هم دعا کرده باشید و پروردگار حق تعالی نظر برکت و رحمتش را به سوی همه ما معطوف دارد، با شما همراهان عزیز خداحافظی می کنیم. خدایا را نگه دارتان. درود و بدرود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چالش مرگبار. نوشته و تنظیم برای رادیو از هانیه نجفی. هنرمندان: فریدون مهرابی، عرفان ابراهیمی، مهرداد مهماندوست، نازنین مهیمنی، پری امیر حمزه، مروارید کریمپور، فریبا متخصص، احمد گنجی، بیوک میرزایی، رضا عمرانی، رویا فلاحی، سلمان خطی، افسانه محمدی، ماندانا محسنی. کارگردان: محمد عمرانی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت پایانی.
در قسمت‌های قبل نمایش چالش مرگبار با هم شنیدیم که سهیل تصمیم می‌گیره تا در چالشی به نام ترسوندن شرکت کنه و به همین خاطر به سراغ خانم سهرابی، پیرزن بدخلقی که در همسایگیشون زندگی می‌کنه میره. فرزانه به همراه نامزد خودش یعنی سیامک به خونه میان، اما پسرش سهیل در خونه نیست و نسترن که نگران خانم سهرابیه از سیامک میخواد تا هر طور که شده در آپارتمان خانم سهرابی رو باز کنه. بالاخره در آپارتمان باز میشه و اونها با جسد خانم سهرابی مواجه میشن و در کنار جسد هم گوشی تلفن همراه سهیل رو پیدا میکنن. پرستار خانم سهرابی یعنی نسترن هم به طرز عجیبی در این موقعیت ناپدید شده. پلیس در جستجوی سهیله، در حالی که عقیلی که پیشکار خانم سهرابی بوده اعلام میکنه نسترن رو خود خانم سهرابی استخدام کرده و مشخص میشه که دوز داروهای خانم سهرابی هم دستکاری شده و کسی قصد کشتن او رو داشته. پلیس به سراغ مؤسسه خدماتی میره و بعد از صحبت با مدیر اونجا متوجه میشه که حدود یک ماه پیش منیژه سهرابی با این مؤسسه تماس گرفته و درخواست یک پرستار کرده. اما وقتی پرستار مورد نظر به محل رفته، عقیلی که خودش رو پسر خانم سهرابی معرفی کرده، با آوردن بهانه‌ای عذر پرستار رو خواسته. از طرف دیگه بالاخره فرزانه و سیامک مخفیگاه سهیل رو پیدا میکنن و اونو تشویق میکنن تا خودشو به نیروهای پلیس معرفی کنه. خب با هم گوش میکنیم قسمت پایانی این نمایش.
خدایا نسترن کجایی؟ چرا نمیای پس؟ آی باورم نمیشه. یعنی چی آخه؟ خواهر من؟ خدا کنه زنمو ندیده باشه. وای خاک به سرم، اگه از مدرسه زنگ بزنن چی؟ نسترن؟ نسترن؟
نرگس
سلام.
سلام، تو اینجا چی کار میکنی؟
تو چرا انقدر دیر اومدی؟ پام درد گرفت بس که وایسادی.
میگم اینجا چی کار میکنی؟ چرا رنگت پریده؟ چی شده؟
نسترن اینو نگاه کن.
چی؟
این روزنامه رو، عکس تو توشه.
عکس من شوخیت گرفته.
نگاه کن چهره نگاریت.
بده ببینم.
نگاه کن.
وای خدا، این که منم.
نوشته تحت تعقیب.
یعنی چی؟
از من میپرسی یعنی چی؟ این سوال منه.
این از کجا پیدا کردی؟ چی شد که دیدی؟
دیشب که عمو اومد خونه این روزنامه دستش بود.
عکس من دیده بود؟
تو مگه چی کار
میگم عکس منو دیده بود؟
نه، به خاطر صفحه نیازمندیاش خریده بود. چرا جواب سوال منو نمیدی؟ میگم مگه تو چی کار کردی؟
هیچی، به خدا هیچی.
پس شاگرد اول شدی عکس تو انداختن تو روزنامه؟
با خواهر بزرگترت اینطوری حرف نزن.
ببخشید اما خواهر بزرگتر، لطفا بگو چی کار کردی که توی روزنامه عکس تو انداختن؟
اشتباه شده نرگس، باور کن.
باشه باور میکنم، اما بگو چرا اشتباه شده؟ چی اشتباه شده؟
بابا قضیه سر خانم سهرابیه.
خب
خانم سهرابی فوت کرد.
وای واقعا؟
آره.
کی؟ پس چرا حرفی به من نزدی؟
خاطر اینکه اخلاقتو میشناسم دیگه. میشینی علکی قصه میخوری.
خب مرگ خانم سهرابی به تو چه ربطی داره؟
نمیدونم، اصلا تقصیر من نبود.
اما توی این روزنامه نوشتن که تو متواری شدی. تو دیشب کجا بودی؟ چرا نیومدی خونه؟
دیشب خونه یکی از بچه های دانشگاه بودم، رفته بودیم با هم دیگه درس بخونیم. این اصلا ربطی به اتفاقی که تو این چند روز افتاده نداره. نرگس کسی میدونه تو الان اینجایی پیش من؟
معلومه که نه، الان همون اینا فکر میکنن که من مدرسم.
ای خدا، ما باید فرار کنیم نرگس، من و تو.
یعنی چی که فرار کنیم؟
یعنی همین که گفتم، فرار.
کجا رو داریم که بریم؟
هرچه که شد، ولی باید فرار کنیم.
من فرار نمی کنم و نمیذارم که تو هم فرار کنی.
نرگس
میدونی تو این چند سال چقدر خونی عمو سختی کشیدیم؟ چقدر از زنمو حرف شنیدیم؟ من تمام این سالها صبر کردم به امید این که یه روز همه چی درست بشه. الان با فرار کردن ما همه چی از اینی که هست خرابتر میشه.
اینجا نوشته که دنبال منن. من همین الان که اینجا با تو وایسادم میترسم.
یه راهی هست که نترسی، یه راهی که دیگه تحت تعقیب نباشی.
چی؟ چه راهی؟
اینکه خودتو معرفی کنی.
برم خودمو معرفی کنم؟
خب تو که جرمی مرتکب نشدی نسترن. اگه فرار کنی هر کاری که نکردی میفته گردن تو.
من میترسم نرگس. خیلی میترسم از اینکه برم اداره آگاهی، از سوال و جواب پلیسا، از اتفاقایی که قراره بعدن خونه عمو بیفته و حرفایی که قراره بشنویم، از تمام اینا میترسم.
من مطمئنم که هیچ اتفاقی نمیفته. اگه تو خودت بری پیش پلیس و هر چیو که میدونی بگی، دیگه باهات کاری ندارن، میرن سراغ مجرم اصلی. من با تو هم نسترم، تنهات نمیذارم.
تو کی اینقدر بزرگ شدی که من نفهمیدم؟
تو همیشه مشغول کار کردن و زحمت کشیدن بودی، میخواستی یه زندگی خوب برای من درست کنی.
آره، چقدرم که درست کردم.
خب صبر داشته باش نسترم، همه چی درست میشه. من دلم روشنه، خدا هیچ وقت بنده هاشو تنها نمیذاره. این چیزیه که خودت همیشه میگفتی.
آی خدایا. من یه کمی سرگیجه دارم.
میخوای بگم برات شربت قند بیارم؟
نه ممنون صدفان امینی، وقتی که فشار عصبی بهم وارد میشه همینجوری میشم. الان البته خیلی به خودم فکر نمی کنم، بیشتر نگرانیم خواهرم نرگسه، او خیلی تنهاست.
خدا رو داره اینقدر قصه نخور. به نظر من به جای این حرفا بهتره بریم سراغ کار اصلیم.
خب من نمیدونم چی باید بگم، نمیدونم کدومی که از چیزایی که من میدونم به درد بخوره کدومش نه. فقط یه چیزی میدونم و اون که من بیگناهم، باور کنی.
باور میکنم، به یه شرط.
چی؟
به شرط اینکه همه چیزو بگی، همه چیزو همونجور که اتفاق افتاد.
چشم. من نسترن آشتیانی هستم، 25 سالمه، یه خواهر 15 ساله دارم که اسمش نرگسه. 10 سال پیش پدر و مادرمون رو توی تصادف از دست دادیم، هر چهارتامون سوار ماشین بودیم. از بخت بعد اون دوتا رفتن، ما دوتا موندیم. بعد از اون ما خونه عمومون زندگی میکنیم. پدر ما توی یه شرکت یا اداره دولتی کار نمیکرد که مستمری برامون بمونه، اینه که تمام این سالا خرج من و خواهرم و عموم میده.
زندگی تو خونه عموت براتون سخته؟
از بیچشمو رو بودن خوشم نمیاد، ولی به جایی رسیدم که نمیتونم فیلم بازی کنم. سخت، خیلی سخت. برای خودم نمیگم، برای نرگس میگم. فقط 5 سالش بود که ما پدر مادرمون از دست دادیم. ما توی این چند سال خیلی حرف شنیدیم و بیشتر از همه از خانواده عمومینا.
چرا؟
خب پدر ما بدون رضایت قلبی خانواده با مادرم عروسی کرده بود. خانواده پدری مادرمو نمیخواستن. بعد از مرگ اونا بعضی‌ها این قضیه رو به بدقلمی مادرم نسبت دادن، بعضی‌هم به نارضایتی خانواده پدرم. خلاصه دودش تو چشم من و نرگس رفت. البته من هنوز دیپلم نگرفته بودم که شروع کردم به تدریس دروس مدرسه. خودم آگهی نوشتم، پخش کردم تو محل. پولش خیلی نبود، اما اونقدر بود که بتونم بدون کمک عمو قالیلی و یه چند دست لباس برای نرگس بخرم. اینا رو میگم که بدونی ننشستم پامو بندازم رو پام.
خب
اما هرچی نرگس بزرگتر شد همه چی سخت‌تر شد. پسر عمو و یکی از دختر عمو هم تقریبا همسن سالای نرگسن، همینم یه سری مشکلات ایجاد کرد. به خود دلم نمیخواد فکر کنید ما آدمای ناسپاسی هستیم،
نه
واقعا زندگی ما در این سالای اخیر توی خونه عمو سخت شد.
از سمت مادرتون کسی نبود که بتونین با اون زندگی کنی؟
نه، فقط یه مادر بزرگ که خودش تو آسایشگاه زندگی میکنه. من نرگس بهش سر میزنی.
هیچ وقتی نمیکن براتون فراهم نشد که یه جای غیر از خونه عمو زندگی کنی؟
اتفاقا همه چی از همینجا شروع شد. من وقتی وارد دانشگاه شدم، بازم از طریق تدریس به کنکوریا تونستم یه مبلغ خیلی ناچیزی پول جمع کنم. فقط به این امید که بتونم یه جای برای خودم و نرگس اجاره کنم. حتی شده یه سویت، یه اتاق کوچولو.
حالا تونستی؟
یه روز کفش آهنی پا کردم، شروع کردم بنگاه‌های معاملات ملکی رو زیر رو کردن. یکی از بنگاه‌ها که رفتم بیشتر کارکناش جوون بودن، همین شد که خیلی برام وقت گذاشتن. به خاطر من دونه دونه فایل‌ها رو بررسی کردن، یه مورد پیدا کردن که خیلی خوب بود ولی پول من بهش نمی‌رسید. حالی که میگم خیلی خوب بود، تو قد و قواری خودم دارم میگم. یه خونه 40 متری بود با یه اتاق خواب، ولی جاش خیلی خوب بود، برای دو تا دختر تنها جای امنی بود. در تمام مدتی که من توی اون بونگا بودم، یه آقایی پشت میز نشسته بود و به حرفای من گوش میداد. احتمال میدادم صاحب اونجا باشه.
چرا؟
خب از رفتارش و برخوردش با بقیه متوجه شدم. از بونگا که اومدم بیرون، اومد دنبالم صدام کرد. بهم گفت اینجور موردا زیاد پیدا میشه، خونه های نقلی که صاحباش دنبال مستاجرای بی آزاری مثل منن.
عقیلی بود؟
بله. بهم پیشنهاد داد که از جایی وام بگیرم. گفتم وام خیلی طول میکشه و کلی شرایط میخواد. انگار دنبال همین بود، چون بلا فاصله گفت اهل کار کردن هستی؟ اولش خیلی ترسیدم. گمونم خودشم فهمید، برای اینکه دوباره منو برد تو بونگا گفت که برام چای بریزن. بعدم قاب عکس رو دیوار بهم نشون داد، گفت عکس حاجی عبدالله مشتاقه که پدر خانومش بوده. بعد گفتش که این بونگا هم از ایشون به خانومم رسیده. بعد یه آقا خانم جوان نشون داد، گفت این خانم خواهر خانوممه، این پسرم پسر خودم، گفت خانوادگی کار میکنیم. اینا رو گفت که من فکر نکنم خیال بدی داره.
راست گفت؟
بله بله راست گفت، اونا خانوادگی کار میکردن. عقیلی بهم گفت کاری که میخوام بهت بسپارم کار خیلی سختی نیست، گفت پرستاری از یه خانم محسنه. راستشو بخوای من اولش خیلی خوشحال شدم.
چرا؟
آخه من و نرگس خیلی به مادر بزرگمون علاقه داریم. همیشه از اینکه اونو توی آسایشگاه میدیدیم ناراحت بودیم. هر بار به دیدنش میرفتیم، نرگس تا چند روز بعدش حالش خوب نبود. به من میگفت هر وقت یه خونه اجاره کردیم و از عمو اینا جدا شدیم، مادر بزرگم بیاریم پیش خودم. وقتی عقیلی به من گفت که در ازای چند وقت نگهداری از یه خانم محسن یه پول درست حسابی بهم میده، از دو جهت خیلی خوشحال شدم. اول اینکه خب مشکل مالیم حل میشد، بعدم اینکه قضیه پرستاری از یه خانم محسن من یاد مادر بزرگم انداخت. با خودم فکر کردم همه چی کم کم داره درست میشه.
از خانم سهرابی بگو.
مراقبت از خانم سهرابی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم سخت بود.
میگن خیلی بد خلق بوده. آره،
خدا رحمتش کنه، اخلاقای خاص خودشو داشت، با هیچ کی جور نمیشه. من خیلی سعی کردم به دلش را بیام، ولی اون دلش نمیخواست، کمک نمیکرد. البته من بهش حق میدم، توی سنین بالا منعطف بودن کار راحتی نیست.
عقیلی قبل از کار به تو هشدار خاصی نداده بود؟
به من گفت که خانم سهرابی آدم بد اخلاقیه، باید باش کنار بیای. گفت فقط باید دو سه ماه دوام بیارم.
خب تو شک نکردی بهش وقتی گفت که دو سه ماه؟
چرا؟ اولش چرا؟ منظورم وقتی که هنوز با خانم سهرابی روبرو نشده بودم یکمی شک کردم، مخصوصا وقتی که گفت نباید نشون بدم عقیلی رو میشناسم. بهم گفت که خانم سهرابی میخواد یه پرستار استخدام کنه، اما اون یعنی همون خانم سهرابی میترسه که پرستار قابل اعتمادی نباشه. بعد که رفتم از نزدیک خانم سهرابی رو دیدم، به عقیلی حق دادم. خانم سهرابی دوستش همیشه خودش تصمیم بگیره، به هیچ کس حق اظهار نظر نمیداد.
از شرایط جسمی خانم سهرابی بگو.
بعد روز به روز بدتر میشد، هر روز ضعیفتر از روز قبل.
داروهاشو تو میدادی؟
داروها رو آقای عقیلی تهیه میکردن، ولی من حواسم بود که خانم سهرابی بله سر وقت داروهاشو بخوره.
روز حادثه چرا یه دفعه غیب شدی؟
وای، اون روز بدترین روز زندگی من بود. پشت در مونده بودم، هر چی زنگ میزدم خانم در باز نمیکرد. من کلید خونه خانمو نداشتم، هیچ وقت دوست نداشت کلید خونش رو به من بده، بهم شک داشت. چند بار با آقای عقیلی تماس گرفتم، در دسترس نبود، تا اینکه مادر سهیل اومد همراه یه آقایی. به کمک اونا در شکستیم رفتیم تو. خانم سهرابی رو زمین افتاده بود، کنارش هم رو زمین یه کاسه بزرگ که مثل که توش سوپ بود، یه کاسه که چند تیکه شده بود افتاده بود. خانمه که توی حال دیدم زمین و زمان رو سرم خراب شد. بعد یه دفعه اونجا خود آقای عقیلی زنگ زد، فهمیده بود باش تماس گرفتم. وسط گریزاری مادر سهیل رفتم یه گوشه باش حرف زدم، اونم بهم گفت تا سرشون گرمه از اونجا فرار کنم.
تو شک نکردی؟ اصلا نپرسیدی چرا؟
با خودم فکر کردم حتما یه چیزی هست که عقیلی میدونه من نمیدونم، ولی میترسیدم بی گناه پام باز بشه به این جریان که شد.
فرار کردم. باور کنین من بی‌گناهم.
میدونم.
قبل از اینکه بیام اداره آگاهی خیلی میترسیدم، ولی الان که با شما حرف زدم آرومتر شدم. صدفان امین، حالا چه اتفاقی برای سهیل میافته؟ اون اصلا حالش خوبه؟
حالش بهتر از قبله. اینکه چی میشه رو دقیق نمیدونم، بستگی به رأی و نظر قاضی داره.
براش دعا میکنم، اون پسر خوبیه.
خودت چی؟ تو میخوای چی کار کنی؟
من میخوام همه چی رو دوباره شروع کنم، از اول، از اول اول.
میشه یه لیوان آب بخورم؟
بله بفرمید.
بفرمایید.
شما بفرمید.
چشم. دست شما درد نکنه.
خب خودتو معرفی کن.
دوباره؟
بله دوباره.
من صمد عقیلی هستم، 50 سالمه و یه بنگاه معاملات ملکی دارم که در حقیقت ارثیه خانوممه.
برو عقبتر، از قبل بگو، خیلی قبل. بگو خانم سهرابی رو از کجا میشناسی؟
خب من خانم سهرابی رو از بچگی میشناستم، از وقتی که چشم باز کردم. اصلا مگه میشه که اونو نشناخت؟ قبلنم بهتون گفتم پدر من و بهادر خان هم ولایتی بودن، اما نه اینکه فکر کنین رفیق بودن، نه، فکرشم خنده رو به لب آدم میاره. بهادر خان و عین الله بهادری رفیق باشن.
نبودن؟
نه جناب سروان، نه. بابای من رعیت بود، روی زمین بهادر خان کار میکرد. البته میگفتن دیگه نگین رعیت، بگین کشاورز. فرقش چی بود نمیدونم. بابای من روی زمین بهادر خان کار میکرد، از صبح تا شب جون میکند و عرق میریخ. بازم شب که میخواستیم سر بذاریم روی بالش هممون سیر نبودیم. ما همون جوری بزرگ شدیم، تو یه وجب جا با هم میخوردیم و میخوابیدیم. چشم که باز کردم خانم سهرابی رو دیدم. شما به وقتی که مرد نگاه نکنید، پیر شده بود، جوونیاش خیلی به خودش میرسید. اون موقع یادمه که زنها در گوشم پچ میکردن که فلانه هیچ وقت یه لباس رو دوبار نمیپوشه. راست میگفتن.
رابطهش با شما چطور بود؟
رابطه؟ اصلا با کسی رابطه ای نداشت. اون اصلا کسی رو جز خودش داخل آدم حساب نمیکرد. 15-16 سالم که شد بهادر خان فرستاد دنبالم که بیام شهر. دنبال یه آدم قابل اعتماد بود واسه اینکه حواسش به مال و اموالش باشه. من توی تمام این سالا حواسم شیش دنگ به مال و منال بهادر خان بود. وقتی داشت میمرد خانم سهرابی رو به من سپرد، گفت اینه مادرت مراقبش باش. به خدا بودم اینه یه مادر.
اون وقت تو نقشه قتل مادر خودتو کشیدی؟
تقصیر خودش بود. من توی همه این سالا باش رو راست بودم، اینه کف دست، اما اون اینه شوهرش حق منو خورد. اون حاضر بود اموالش به سگا و گربه‌های خیابونی برسه، اما به من که همه این سالا عین سگ گله هوای مال و منالش رو داشتم هیچی نماسه.
این شد که تصمیم گرفتی دست ببری به داروهاش رو کم و زیادش کنی؟
بله، من داروهای خانم از داروخونه میگرفتم، خودم هم دوزش رو تغییر دادم.
روز مرگ خانم سهرابی کجا بودی؟
قبلن هم گفتم خونه خود خانم بودم. حالش بد شد، میگفت دختره ظرفای نقرش رو برداشته.
کار تو بود؟
آره کار من بود. خانم اون روز خیلی عصبانی بود، چند بارم حالش بد شد. بعد که از خونه خانم بیرون زدم، رفتم یه جایی که یه خونه به مشتری نشون بدم. یکی 2 ساعت بعد فهمیدم این دختره چند بار تماس گرفته. زنگ زدم بهش و جریان رو گفت. بهش گفتم سریع خودتو از محلش دور کن، ترسوندمش. بعد با خودم فکر کردم این پسر سبب خیر شده، کار منو راحت کرده.
دلت براش نسوخت؟
فکر نمی کردم یه فیلم واسش درد سر درست کنه. با خودم گفتم با چند مزدندان سر و تش هم میاد.
این از سنگینی جرم تو کم نمی کنه. از کاری که کردی پشیمون نیستی؟